با توجه به اینکه این محاکمه در یک نظام دموکراتیک و در یک دولت حقوق مدار در حال ادامه شروع شده و ادامه خواهد یافت، بنابراین تمام اصول و قواعد ناظر بر یک محاکمه عادلانه درش رعایت خواهد شد. بنابراین اصلا قابل مقایسه با نه نظام سیاسی حقوقی حاکم بر سوریه قابل مقایسه با جمهوری اسلامی است و نه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اصول محاکمه عادلانه در یک کشوری مثل سوریه. ولی باید ببینیم که روند اینجا، من به عنوان یک حقوقدان اظهار نظر میکنم، نه به عنوان مدافع حقوق بشر که همیشه خب کار بله. بنیادی ما دفاع از حقوق مظلومانه، ولی اینجا باید به عنوان کارشناس و حقوقدان صحبت
کنم.
اولین مشکل این پرونده، مشکل میگم نه اینکه قابل رفع نباشه، ولی در حال پیچیدگی این پرونده احراز هویت متهمه. در اینکه میدونید معمول بوده در جمهوری اسلامی از همون روزهای نخست اعدام ها و سرکوب که آخوندهایی که به عنوان حالا حاکم شهر را در داسترهای انقلاب کار میکردن یا غیر آخوندها، اینها از اسم مستعار استفاده میکردن. به خاطر همینم در باره این شخص حمید نوری شاکیان و شهود کردن 70 تنشون در این دادگاه حضور دارن، گفتن که این حمید نوری همون عباسی است که به عنوان دستیار محمد مقیسه ناصریان اسم مستعاری بوده. خب این قضیه مال سرشتان 67 بوده، الان ما در سال 1400 هستیم، یعنی 33 سال بعد از این ماجرا که خب با توجه به در حال به فیزیونومی انسان ها و تحولاتی که از نظر جسمانی و قیافه در هر کسی که طی سالها و دهه‌ها رخ میده که این شهود یا شاکیان بتوانند در محضر دادگاه بگویند که این کسی که الان در دادگاه هست با هویت حمید نوری همون عباسی دستیار ناصریان یا محمد مقیسی در سال 67. و خب این امر ساده ای نیست و خب باید از این نظر برای قضات دادگاه که در صدور رأی شرکت خواهند کرد اقناع وجدانی و حرفه‌ای پیدا بشه. خب اگر اونها قانع شدن میرسیم به مرحله دوم. مرحله دوم اتهام هاست. اتهام ها همینجوری که در کیفر خواست اومده در مورد کسانی که وابسته به گروه مجاهدی بودن، مسئله شرکت در جنایت جنگی است، در وقع قتل، حالا تعداد قتل ها بوده، یک وضعیت خاصی در جریان محاکمه به وجود خواهد بود، نه اینکه به دادگاه بتونی به صورت خیلی متقن و مسلم بگوید مثلا چند صد تن یا چند هزار تن کشته شدن، ولی در اون چیزی که مسلمه قتل‌های متعددی بوده. دوم که در مورد در حال زندانیان وابسته به گروه های چپ بودن، باز مسئله شرکت در قتل، بنابراین شرکت در جنایت جنگی یا شرکت در قتل یا هر دوی اینها اتهام های آقای حمید نوریس که باید راجع به این مسائل هم با توجه به دلایلی که در کیفرخواست اومده و روال رسیدگی، یعنی شهادتی که شهود و شاکیان، البته ارزش شهادت شهود هیچ قابل مقایسه با اظهارات شاکیان نیست، برای اونها طرف دعوا هستن، ولی شاهد می‌بینید طرف هیچ یکی از دو طرف دعوا نیست و اونجا دیده های خودش رو یعنی می‌بینید که از شهادت باید عینی باشه، یعنی باید برای دیده های خودش رو باید بگوید، چه درباره اینکه این شخص همون عباسی سال 67 و چه در این که او چه نقشی داشته و از جمله مثلا این که او قربانیان رو رده‌بندی می‌کرده و بعد انتخاب می‌کرده برای بردن پیش هیئت صادرکننده دستور کشتار. اینا مسائلی است که باید باز در دادگاه مشخص بشه. مثلا این سوم نحوه شرکت این شخص در این اتهام‌ها، چه شرکت در جنایات جنگی چه شرکت در قتل‌ها. بنابراین با توجه به اینکه باز این موضوع هم بستگی به ارزش شهادت شهود داره، تصمیم و رأی که دادگاه خواهد داد تابعی است از متغیر وضعیت رسیدگی و محاکمه که طی 4-5 ماه گذشته جریان پیدا خواهد کرد و در صورت احراز مسئولیت متهم اونجا با توجه به دریده مسئولیت این شخص هست که مجازات میزان مجازات مشخص خواهد شد. مجازات هایی که یعنی طبق مواد قوانین جزایی سوئد که درخواست شده بین 10 سال 7 تا 7 ابد و با توجه به میزان مسئولیت این شخص در این دو نوع اتهام دادگاه حکم مقتضی رو صادر خواهد کرد.
نکته ای که وجود داشت عنوان شده بود که در کیفرخواست یک تفکیهی قائل شدن برای زندانیان چپ و تحت عنوان جرم کیفری قتل عمد محسوبش کردند و در مورد مجاهدینی که در زندانها بودند و اعدام شدند اونها رو بردن تحت عنوان قانون نقض فاحش قوانین بین المللی و اینجوری طبقه بندی کرد. این طبقه بندی چه معنایی رو میده در این کیفرخواست و به طور کل در روند کلی جمع‌بندی دادگاه چه تأثیری میتونه بذاره؟
ببینید وقتی ما بگیم جرائم بین المللی یعنی جرائمی که از نظر اصول حقوق بین الملل فارغ از اینکه در چه کشوری ارتکاب یافته باشن قابل رسیدگی و مجازاته، ولی خب یکی از عواقب دادگاه نورنبرگ و بعد هم با تشکیل دادگاه جزایی بین المللی و تصویب اساسنامه روم در 1998 الان در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای اروپایی این اصول وارد قوانین ملی اون کشورها هم شده. منتها موضوعی که در ارتباط با سوئد هست این است که مسئله جنایت بر ضد بشریت که من از روز اول هم یعنی از همون سال 67 در نوشته هام و در ازدحال صحبت هام گفتم که این جنایت از مصادیق جنایت بر ضد بشریته. مستند من هم اون موقع رأی دادگاه نورنبرگ بود چون اون زمان هنوز اساسنامه روم و مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین المللی تصویب نشده بود، ولی با توجه به اینکه این مقوله یعنی جنایت بر ضد بشریت در سال 2014 وارد قانون سوئد شده، بنابراین از این نظر اصل مسبق نمیشه. با توجه به اینکه جنایت سال 1988 اتفاق افتاده، بنابراین تا 2014 خب این مفهوم جنایت بر ضد بشریت رو دادستان نتونسته منطبق کنه با اتهام های این اشخاص. اما جنایت های جنگی با توجه به اینکه یکی از کنوانسیون های مربوط به یعنی کنوانسیون های ژنو درباره مقررات مربوط به جنگ تاریخش 1949 و از جمله جنایت جنگی در 1965 وارد قوانین کشور سوئد شده.
بله،
در 1965 سه سال قبل از وقوع این جنایت هاست در ایران. به خاطر اینکه میدونید در آخرین روزهای آخرین هفته های جنگ ایران عراق مجاهدین یک حمله ای به ایران کردن. آیا این حمله مقارن بوده با یعنی در کنار حمله نیروهای عراقی بوده؟ اگر چون به این صورت بوده این یک درگیری و یک جنگ مسلحانه بین المللی است که سه طرف داشته، یا اینکه نه این یک به اصطلاح درگیری داخلی است بین یک گروه مسلح و یک دولت یعنی مجاهدین و جمهوری اسلامی، که در این در هر دو صورت کنوانسیون های ژنو یعنی چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی به این کنوانسیون زیر عنوان اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی قابل اجراست. به لحاظ اینکه مجاهدینی که در جریان اون حمله دستگیر شدند چند روز بعد به دستور خمینی تمام اینا اعدام شدند، یعنی این جنایتی جنگی است. و این درباره گروه های چپ مستاق پیدا نمی کنه، برای که بدونید مسئله گروه های چپ در ارتباط با مسئله الحاد یا ارتداد مسائل عقیدتی بود که عمل اونها مشمول عنوان یعنی اعدام های اونها مشمول عنوان قتل. خوشبختانه در قانون سوئد مثل بسیاری از کشورهای اروپا مشمول اون زمان نیست قتل عمد، البته بنابراین درباره قربانیان گروه چپ مسئله شرکت در قتل اتهام حمیده نور.
آیا الان این قضیه و این دادگاه میتونه آقای رئیسی رو که شده رئیس جمهور کنونی ایران تحت فشار قرار بده، موقعیتش رو در تحت تاثیر قرار بده، با توجه به اینکه به هر حال بحث مسئولیت سیاسی هم برای رئیسان جمهور مطرح هست؟
موضوع رو باید در دو بعد حقوقی قضایی و سیاسی نگاه کرد. در بعد حقوقی قضایی نه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل صلاحیت جهانی پیش شرطش حضور متهم در خاک در قلمروی کشور در دولتی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفته. یعنی اگر حمید نوری به سوئد نمی‌اومد هرگز دولت سوئد نمی‌دونست حمید نوری یا حمید نوری ها رو محاکمه کنه. بنابراین رئیسی یا دیگر متهمان این پرونده تا زمانی که پا به یک کشوری که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفته نگذاشتن اونها نمیشه تحت تعقیب قرار داد. البته در مورد رئیسی یک مانع دیگه هم هست، اون مسئله مسئولیتش. مثلا یکی از اصول مبتنی بر رویه قضایی کشورهایی است که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن، و اون این که کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، یعنی به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر، و متهم به اعمالی هستن که پیش از این مسئولیتشون متهم شده، مرتکب شده، اونها نمیشه در دوران مسئولیت رو تحت تعقیب قرار داد. ولی من از این نظر نه، یعنی دادگاه صورت نمیتونه مثلا اختیاری بسازه برای آقای رئیسی و اون رو احضار کنه به این دادگاه یا دادرسی های شبیه به این دادگاه. من از نظر سیاسی خیلی مهمه، برای اینکه در جریان این محاکمه جمهوری اسلامی هم محاکمه میشه و رئیسی شخص دوم جمهوری اسلامی در حال حاضر. اعتبار و حیثیت یا بی‌حیثیتی که برای رئیسی در پی محاکمه به وجود اومده و طی ماهای آینده ادامه خواهد داشت، مانع از اون خواهد بود که در مجامع بین‌المللی، در نشست‌های بین‌المللی اون بتونه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی حضور داشته باشه.
آیا میشه این دادگاهی که در سوئد داره برگزار میشه رو همسنگ دیوان کیفری بین‌المللی به حساب آورد؟ یعنی اون تأثیر رو واقعا داره به لحاظ بین‌المللی؟
اصل صلاحیت جهانی یکی از نتایج دادگاه قضایی بین‌المللی، یعنی اینکه اشخاص نه فقط مرتکب اعمالی شدند که در کشور خودشون مرتکب میشن در مقابل دادگاه های اون کشور، بلکه در محاکم بین‌المللی یا محاکم ملی کشورهایی که این اصول رو پذیرفتن هم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. اولین موردش در مورد پینوشه بود در 1998 که دادسرای اسپانیا از دولت انگلیس استرداد پینوشه را به لحاظ جنایاتی که در شیلی مرتکب شده بود خواست، ولی با توجه به اینکه خب پینوشه بیمار بود و در سن کهولت، فقط به این عنوان بود که دولت انگلیس از مسترد کردن پینوشه به اسپانیا سر باز زد. از اون زمان به بعد، یعنی طی 24 سال بعد، الان یکی از تحولات و میتونم بگم ترقیات بزرگی بوده که در حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق جزایی بین‌الملل در دنیا به وجود اومده تا کسانی که در حال مرتکب چنین جنایاتی میشن متوجه نتایج اعمالشون باشند، و شاید خود این هم باعث بشه که روز به روز از ارتکاب این نوع جنایت کمتر و کمتر بشه.